بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على
لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية. اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فان رواة العلم كثير و رعاته قليل. حکمت 98 نهج البلاغه. آقا امیرالمؤمنین فرمودند که وقتی خبری روایتی بهتون میرسه، اگر تأمل و تعمقی در او دارید، تأمل و تعقلتون در این جهت باشه که به اون روایت عمل کنید، تا اینکه بخواید اون روایت رو بشنوید و تأمل و تعمقتون بیشتر در این قسمت باشه که اون روایت رو برای دیگران نقل کنید. چون ناقلان خبر زیادند، خیلی ها هستند که خبر نقل میکنن، اما اهل عمل کم هستند. حالا یه مقداری انسان وقتی وارد حیطه تبلیغ میشه، یه مقداری گرفتار این قضیه است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی، ایشون وقتی درس اخلاق میگذاشت، گاهی از حرفاش پیدا بود که هر چی میگه عمل میکنه بد میگه. یعنی یه وقتایی این از حرفایشون پیدا و روشن بود که اگر چیزی رو بهش عمل نکنه اون رو نمیگه. دیدید بعضی ها مثلا فرض کنید بعضی از روایات در مورد بعضی از اعمال، بعضی از ادعیه، بعضی از زیارات، بعضی از مستحبات، اینا رو هی تکرار میکنن، اما خودشون هیچ اهل عمل نیستن. چون اون چیزایی که را اهل عمل نبود و عرض کنم نمیتونست عمل بکنه، نمیگفت، بیان نمیکرد تو درس اخلاقش. علیه حالا این روایت برتری عمل بر نقل و روایت رو عرض کنم روش تأکید کرده، خصوصا برای ما طلبه ها که اهل تبلیغ هستیم، اهل نقل روایت هستیم، باید این مورد توجه قرار بگیره. یه صلوات بفرستید. چرا اونایی که عمل میکنیم نقل کنیم انشالله، ضمن این که خود اینم چه بسا باعث بشه انسان اعمالش رو یه تجدید نظری بکنه، اثر بگذاره روی اعمالش. و یثبت الرشد لمن لم یختبر به شهادت النساء فی النساء لا غیر. خاطر مبارکتون باشه در آخرین جلسه‌ای که محضرتون بودیم این بحث مطرح شد در باب حجر صغیر، که اگر کسی صغیر بود و محجور، اگر بخواد حجر از او برداشته بشود باید هم بالغ بشه هم رشید بشه. تا رسیدیم به این بحث که اگر صغیری که بالغ شده بخوام ببینیم رشید هست یا نه، یا نزدیک بلوغشه میخوایم ببینیم رشید شده یا نه، بخوایم بفهمیم رشید شده یا نه، باید امتحانش کنیم. امتحان تو پسر بچه یه جور بود، تو دختر بچه یه جور بود، عرض کنم راههایی رو ایشون برای امتحان و اختبار بیان کرد. تو بحث امروزمون دوستان این سوال مطرحه که دقت کنید که اگر بخوایم بدون اختبار متوجه بشیم کسی رشید هست یا رشید نیست، آیا می شود با شهادت دیگران رشد کسی رو اثبات بکنیم؟ مثلا دو تا مرد عادل بیان شهادت بدن که آقای زید رشید شده، آیا این برای من کفایت میکنه که او رو رشید حساب کنم، آثار شرعیش رو بار بکنم؟ چون میدونید وقتی کسی سفیه باشه یا آثار شرعی داره، اگر رشید باشه یا آثار شرعی دیگری رو داره. من قبل از اینکه وارد جواب این سوال بشم یه نکته رو عرض بکنم. در کتاب الشهادات تو همین جلد دو لمعه، البته جلد دو با این چهار جلدی های چاپ مجمع فکر اسلامی، در صفحه 125 کتاب الشهادات جلد دو صفحه 125 اونجا عرض کردیم برخی از امور هست که یثبت بر رجال و نساء ولو منفردات. یعنی چی؟ یعنی فقط مردان، فقط زنان میتونن شهادت بدن و اون امور رو ثابت کنن. یعنی چه 4 زن شهادت بدن، چه 2 مرد عادل شهادت بدن، اون امور ثابت میشه. ضابطش چی بود؟ اونجا میگفتیم و ضابطه ما یعصر اطلاع الرجال علیه غالبا. یعنی اموری که غالبا عرض کنم رجال سخت از اطلاع یافتن بر اونها، چون رجال به تنهایی سخت است اطلاع یافتن بر اونها، میگفتیم ما میتوانیم به شهادت نساء ولو منفرد باشند عرض کنم خدمت شما این امور رو اثباتش بکنیم. حالا در بحث رشد دوستان، خصوصا رشد دختر بچه، یه دختر بچه یه خانوم وقتی میخوایم رشدش رو اثبات کنیم، این از همون مواردی است که یعصر اطلاع الرجال علیه غالبا. خب دختر بچه اگر خصوصا بالغ شده باشه، عرض کنم مردان نامحرم معمولا به راحتی نمیتونن بفهمن که این عرض کنم رشید شده یا رشید نشده، لذا شاید این عرض کنم به راحتی بشه گفت یعصر اطلاع الرجال علیه هست. و لذا ایشون میفرماید در بحث رشد، اثبات رشد عرض کنم دختر بچه، میتونیم به 4 زن اکتفا بکنیم برای اثباتش، 4 زن شهادت بدن. میتونه 2 مرد شهادت بده، میتونه 1 مرد و 2 زن شهادت بدن، یا 4 خنثا شهادت بدن و رشد دختر بچه رو اثبات کنن. البته دوستان نسبت به اثبات رشد پسر بچه یا مرد دیگه 4 زن طبیعتاً باید بگیم کافی نیست. چرا؟ چون نسبت به رشد مرد این از مواردی که یعصر اطلاع الرجال علیه غالباً نیست، اون ضابطه رو نداره، و چون اون ضابطه رو نداره نمیتونیم بگیم که عرض کنم خدمت شما شهادت زنها در اینجا کفایت میکنه یا شهادت مثلا 4 خونسا در اینجا کفایت میکنه. این مطلب اول بحث امروزمون. بعد از این مطلب اول دوستان، از مطلب دوم بحث امروزمون به بعد ایشون میره سراغ احکام سفیه. دوستان بزرگوار، تا به حال ما بحث میکردیم چجوری بفهمیم که یه کسی سفیهه یا سفیه نیست، باید اختبارش کنیم یا مثلا کسی شهادت بده، این بس تمام شد. حالا اگر متوجه شدیم که آقای زید، خانم هند، اینها سفیهند، اگر سفیه شدن احکام شرعیش چیه؟ ایشون احکامی رو اینجا مطرح میکنه. اولین مطلب در بحث احکام سفیه این است که اگر سفیه اقرار به مالی بکند، اقرار او نافذ نیست. مثلا اگر سفیه بیاد بگه آقا من به فلانی این مقدار بدهکارم، این اقرارش نافذ نیست. گرچه دوستان سفیه رو ما عاقل میدانیم، چون عاقل در مقابل مجنونه، سفیه مجنون نیست. یه مقداری توان مدیریت مالی خودش رو نداره، اما مجنون نیست، سفیهه. لذا با اینکه عاقل میدونیم، طبیعتاً بر اساس قاعده‌ای که میگه اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، باید اقرار اون نافذ باشه. اما با توجه به این حکمی که ایشون امروز میفرماد، معلوم میشه اون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ مال عقلاء رشید است، نه عقلاء سفیه نسبت به امور مالی. لذا ایشون میفرماد اگر سفیه اقرار به مالی بکند، اقرار او نافذ نیست. اما اقرار به غیر مال برای سفیه نافذه. مثلا اقرار به نسب بکنه، بگه این بچه منه، یا اقرار خدمت شما به امور دیگری که ربطی به مال ندارد، اقرار مثلا به جنایت موجب قصاص بکنه، ایشون میفرماد اینها مانعی نداره. فقط نسبت به اقرار نسب، اگر سفیه اومد گفت این بچه منه، نسبت به این که این بچه منتسب به او میشود، این رو میپذیریم. اما سوال، نفقه بچه رو باید از مال سفیه پرداخت بکنیم یا از بیت المال؟ ایشون میفرماد قولان. انگار بعضیا خواستن بگن که نفقه بچه رو هم باید از جیب خود سفیه برداریم بدیم، از مال خود سفیه پرداخت کنیم. اما بعضیا گفتن نه، از بیت المال باید پرداخت کنیم. یعنی تو جهت نسب که مالی نیست، حرف سفیه و اقرار سفیه را میپذیریم، اما تو جهت مالیش که نفقه بچه باشه، حرف او را نمیپذیریم و اقرار او در واقع نافذ نیست و از مال او پرداخت نمیکنیم، باید از بیت المال پرداخت بشه، که مرحوم شهید ثانی همین قول دوم رو که از بیت المال باید پرداخت بشه میپذیره. مطلب سوم، همین جور که دوستان ما در مطلب دوم عرض کردیم اقرار آقای سفیه در امور مالی پذیرفته نیست، میخوایم بگیم تصرفات آقای سفیه هم در امور مالی پذیرفته نیست. یکی از احکام سفیه این است که تصرفاتش مورد پذیرش نیست، ولو دوستان تصرفش به نگاه عقلایی باشد. یعنی تصرفی که کرده، وقتی من و شمای عاقل غیر سفیه و رشید نگاه میکنیم، میبینیم تصرفش تصرف سفیهانه نیست، اما خودش آدم سفیهیست. این که میگیم تصرفش تصرف سفیهانه نیست، معناش این است که اگر فرض بکنید این خونه ای رو که این آقا فروخته به 500 میلیون، من و شما هم بودیم میفروختیم به 500 میلیون، یعنی به ثمن المثل فروخته، چه بسا به بیش از ثمن المثل فروخته، معاملش معامله عقلایی بوده، اما خودش آدم سفیهی است. ایشون میفرماد باز هم این تصرف نافذ نیست، تصرفات مالی سفیه نافذ نیست. البته دوستان تصرفاتی که مستقیما مالی محسوب نمیشه، مثل اجراء صیغه طلاق یا زهار یا خول، ایشون میفهمد اینها مانعی نداره، نافذ است گرچه اثر مالی داشته باشه، اینم دوستان مطلب سوم بحث امروزمون. اینا رو بخونیم تا برسیم به مطالب بعدی. نگاه کنید، و یثبت الرشد لمن لم یختبر، ثابت میشود رشید بودن برای کسی که مورد آزمایش و امتحان قرار نگرفته. این که میگه لمن لم یختبر، چون اگر یختبر آزمایشش کرده باشیم، خب ما خودمون میفهمیم که این رشید شده یا نشده. خب وقتی فهمیدیم رشید شده یا نشده، دیگه نیاز به شهادت دیگران نیست. اما لمن لم یختبر یثبت الرشد به شهادت النساء فی النساء. دوستان فی النساء یعنی چی؟ یعنی در اثبات رشد برای نساء. اگر خواستیم رشد نساء رو ثابت بکنیم، یعنی یک زن یک دختر بچه رو خواستیم بفهمیم که این رشیده هست یا رشیده نیست، اینجا شهادت نساء کفایت میکنه. لا غیر یعنی چی؟ یعنی لا غیر نساء. اینطور نیست که نسبت به رشد مردان هم ما بتوانیم از شهادت نسا استفاده کنیم. این لا غیر گولتون نزنه ها، نمیخواد بگه رجال نمیتونن نسبت به نسا شهادت بدن، اینو بعدن میگیم. رجال نسبت به نساء میتونن شهادت بدن. این لا غیر مال نساء دومه، یعنی در مورد غیر نساء ما نمیتونیم از شهادت نساء استفاده بکنیم. خب چرا؟ چرا شهادت نساء اینجا کفایت میکنه؟ میگه لسهولت اطلاعهن علیهن غالبا اکثر رجال، به خاطر اینکه اطلاع زنان نسبت به زنان تو این امور سهولت دارد. معناش این است که اطلاع رجال سختی دارد. که میگفتیم صفحه 125 گفتیم ضابطه شهادت نساء به صورت منفرده این است که یعصر اطلاع رجال علیه غالبا و به شهادت رجال مطلقا. کمکم کنید، به شهادت رجال ثابت می شود رشد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ خودش میگه ذکرن کان المشهود علیه ام انسا، چه ذکر باشد مشهود علیه، یعنی اون کسی که میخواد رشدش اثبات بشه، چه انسا باشه. یعنی رجال میتونن هم برای رشد انسا هم برای رشد رجال عرض کنم شهادت بدن، چون شهادت رجال دیگه عرض کنم محدود نیست به موارد خاصی، ولو اطلاعشون سخت باشه اما شهادت رجال رو میپذیرن. لأن شهادت رجال غیر مقیده و المعتبر فی شهادت رجال اثنان و فی النساء اربع. اینم که دیگه مطلبش روشنه، تو شهادات خوندید اگر مرد بخواد شهادت بده دو تا مرد، اگر زن بخواد شهادت بده چهار تا، یعنی هر یک مرد برابر با دو زن در باب شهادات محاسبه میشه. و یثبت رشد الانسا به شهادت رجل و امرأتین ایزن، ثابت می شود رشد انسا به شهادت یک مرد و دو زن همچنین و به شهادت اربع خناسی. نسبت به خنسا دوستان، خنسای مشکل چون معلوم نیست مرد حساب باید بکنیم او رو یا زن باید حساب بکنیم، اگر بخوایم مرد حسابش بکنیم و به دوتا اکتفا بکنیم دوستان، اینجا استصحاب عدم اثبات رشد جلوی ما رو میگیره. یعنی باید چهار تا زن حساب کنیم که حد اقله که یقین بکنیم که رشد اون زن اثبات شده. خب این مطلب اول. بالای این ولایت اقرار و سفیه به مالن بنویسید احکام سفیه. تا حالا احکام سفیه رو بیان نمی کردیم، میخواستیم چی رو ثابت کنیم؟ اینکه یک کسی سفیه هست یا نیست. گفتیم امتحانش کنیم شهادت بدن بعضیا و به شهادت اثبات سفاهت و رشد بشه. از این به بعد میخوام بگیم خب حالا وقتی اثبات شده یک کسی سفیه رشید نیست، اینجا احکامش چیه؟ حکم اول اینه، میگه ولا یصح اقرار السفیه به مال، اقرار سفیه نسبت به اموال صحیح نیست. اما و یصح به غیرهی، به غیرهی یعنی به غیر مالن، اقرار سفیه به غیر مال صحیح هست و پذیرفته می شود. کن نسب، مثل نسب، نسب رو مثال زدیم به چی؟ مثل این که یه سفیه بیاد بگه این بچه دو ساله بچه منه، این حرف از او پذیرفته شده است، این اقرار صحیحی است. و این اوجب النفقته، ولو موجب نفقه است، یعنی وقتی یه نسبی ثابت شد معلوم شد که این بچه بچه سفیه هست و ما حکم شرعی کردیم به اینکه این بچه بچه سفیهه، نفقه واجب میشه. اما بشه، عیبی نداره، نسب ثابت میشه اینجا. خب حالا این نفقهی که ثابت شده از بیت المال بدیم یا از جیب خود آقای سفیه؟ میگه و فل انفاق علیه، یعنی علی سفیه من مالهی، عوض میخوام علی سفیه نه علیه، یعنی علی اون ولد، ولدی که به اقرار سفیه در واقع ولد بودنش مثلا ثابت شده، در انفاق بر این بچه من مال سفیه او بیت المال قولان. دو نظر وجود داره، اجود و هما اثانی. ایشون میفرماد اجود این است که از بیت المال بدیم. انگاریا تو جهت نسب که مالی نیست حرفشو میپذیریم، تو جهت انفاق که مالی هست عرض کنم اقرار او رو نمیپذیریم. و چون بیت المال برای مصالح مسلمین است، اینم یکی از مصالح مسلمینه، اینو از بیت المال پرداخت میکنن. مثال دوم و کل اقرار بالجنایت الموجبه للقصاص، مثل اقرار به جنایت موجب قصاص. این که میگه موجب قصاص دوستان معلوم میشه که جنایت موجب دیه به واسطه اقرار صحیح پذیرفته شده نیست. یعنی اگر مثلا فرض کنید بگه آقا من دندان فلانی رو شکستم 10 میلیون دیه بدهکار شدم، این ازش نمیپذیرن که بخواد عرض کنم دیه رو پرداخت بکنه. اگر فقط موجب قصاص نباشه، عذر میخوام فقط موجب دیه باشه، اما اگر موجب قصاص باشه و امکان نفسن، یعنی ولو قصاصش قصاص نفس باشه، بگه من فلانی رو کشتم حالا باید بیان این آقای سفیه رو چکارش کنن؟ قصاصش بکنن. ایشون میفرماد این مورد پذیرش اشکالی نداره. ولا تصرفه فی المال، مطلب سوم این است که تصرف آقای سفیه در مال هم صحیح نیست. همینجور که اقرارش رو نمیپذیرن، تصرفش هم نمیپذیرن. این لا تصرفه دوستان عطف به کجاست؟ صفحه قبل، اقرار و سفیه، یعنی لا یسه اقرار و سفیه، لا یسه تصرف و سفیه فی المال و ان ناسب افعال العقلا. دوستان و ان ناسب افعال العقلا یعنی چی؟ یعنی ولو فعلی که انجام داده عقلایی است، یعنی من و شما عاقلم، عاقل غیر سفیه هم همین کارو میکردیم اگر به جای او بودیم، اما بالاخره فعل سفیه، تصرف سفیه پذیرفته شده نیست. و یسه تصرفه فیما لا یتضمن اخراج المال، صحیح هست تصرفی که متضمن اخراج مال نباشد. مثل چی؟ مثل طلاق، مثل زهار، مثل خلع. دوستان بزرگوار، طلاق و زهار هیچ جهت مالی نداره. نفرمایید که وقتی طلاق داد باید مهریه رو پرداخت بکنه. چرا؟ چون اگه طلاقم نده باید مهریه رو پرداخت بکنه، اصلا مهریه ربطی نداره به طلاق. امروزه این طور شده که تا طلاق ندن مهریه رو نمیدن، وقتی طلاق میدن با هم دیگه شاخ به شاخ میشن، اون وقت زنه میره شکایت میکنه میخواد مهریهشون بگیره. تا قبل از اون دنبال مهریه گرفتن نیست، چون اگر دنبال مهریه گرفتن هم باشه زندگیش به هم میخوره. امروزه اینجوری شده، اما مهریه اصلا ربطی نداره به طلاق. به محض اینکه صیغه نکاح خونده شد، این مهریه رو بدهکار میشه، اندل مطالبه هم باید پرداخت کنه، هیچ ربطی هم به طلاق نداره. پس طلاق و زهار اینها ربطی به مهریه ندارن. خلع مالی است. خلع یعنی چی دوستان؟ خلع اون نوع طلاقی است که دقت کنید، زن به مرد یه پولی رو میده، میگه این پولو بهت میدم منو طلاق بده. یعنی مرد یه پولی رو میگیره، تازه نه تنها پولی رو نمیده بلکه یه چیزی هم میگیره. اینو بهش میگن طلاق خلع، که جای خودش خواهید خون. توی عرض کنم خدمتتون فقه 5تون میاد تو کتاب الطلاق. الا ای حالن توی کتاب خلع. الا ای حالن اینا ربطی به مال ندارن. خب حالا اگر نسبت به خلع مرد خواستی پولی رو بگیره و طلاق خلع بده، این سفیه گفتیم خلعش درسته، طلاق خلعش صحیحه، اون پولی رو که از زن میگیره چه کار میکنن؟ میگه ولا یسلم عوض الخلع الیه، یعنی عوض خلعی رو که این مرد سفیه میگیره و طلاق خلع میده به خودش نمیدن. چرا؟ چون سفیه دیگه. لانه تصرف مالی ممنوع من، این پول دست خودش نمیدن، باید دست ولی این عرض کنم سفیه بماند و در مصالح او مصرف بکنه. اینم مطلب سوم. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ مطالب بعدی.
که اولش
ببینید، شهادت رجال یعنی دو تا مرد عادل بخوان شهادت بدن و امر رو ثابت بکنن، این قید نداره. یعنی حتی در اموری که یأس
بگید به شهادت
قید
برای
چرا؟
برای غیر نسا سخته، با حالا این باید چهار نفر شهادت بدن، اهمیت نداره، میخواد سخت باشه میخواد سخت نباشه، چون شهادت مرد در هر صورت پذیرفته، زن هم اینجا
نه دیگه، زن در هر صورت پذیرفته نیست، همینو داریم میگیم. زن شهادتش به تنهایی، یعنی وقتی 4 زن منفرد میخوان شهادت بدن، اینا فقط در اموری شهادت 4 زن به تنهایی پذیرفته شده است که یه اثر اطلاع الرجال علی، اینی که تو کتاب شهادت خوندید.
باشه، منطقیه که مثلا چیز اقرار صحیح و رجال و بلد قبول بکنیم، ولی بگیم حالا نفقهشون از بیت المال بده، چون این اصلا ابتداً اقرار به چیز مالی که نکرده که، گفته این بچه منه مثلا، حالا قبول کرد. حالا منطقیه بگیم آقا این بچه رو که قبول کردی چون تیکه تصرف در مالیه اون اومد از بیت المال بدیم،
بله دیگه
قبول نیست.
بله دیگه، یعنی اگر اقرار مالی صحیح پذیرفته نشد تو جهت مالیش نمیپذیره.
بچه خودش هم از بیت المال میدن نفقهش اون وقت اقرار نکرده باشه، اما بچه که الان داره،
نه اون بچه‌ای که ثابت شده، نه اقرار که ثابتش نکرد که،
باشه اون تصرف تو نفقهش نمیدیم،
تفاوت نمیکنه، نفقه خودش هم از جیب خودش میدیم، یعنی مخارج خودش رو ولیش از کجا میده؟ از جیب خودش میده. نفقه بچه‌ش هم از جیب خودش میده، نفقه پدرش هم از جیب خودش میده، اما این بچه به اقرار نسبش ثابت شده، نه به علم ما. یه وقت ولی علم دارد که این ولد ولد اوست، این اب اوست. خب اگر علم داشته باشه، خب طبیعتاً نفقش گردن خود این رشید، این آقای رشید، عذر میخوام صفی، اگر صفی هم نبود رشید بود باید این نفقه رو میداد، اما الان ولد بودن این بچه به اقرار ثابت شده، نه به علم ما. چون به اقرار ثابت شده، اقرار او در غیر امور مالی پذیرفته شده است، در امور مالی پذیرفته شده نیست. بستگی داره.
همین یعنی دقیقاً مسئله همینه. اگر ایشون اقرار نمی‌کرد به نسب، ممکن بود مادرش بده یا والدین مادرش بده اگر نسب ثابت نبود. درسته؟
نه.
نسبه یک بچه‌ای که نسب
این ممکن بود یعنی چی؟ یعنی اگه دلشون می‌خواست می‌دادن؟
نه، باید می‌دادن.
نه. مادرش چه وظیفه داره بده؟ مادرش ولی اون
نیست. بلد که پدرش معلوم نیست، نفرش کی میده؟ مادرش معلومه.
ببینید، باید ببینیم. بله، یعنی باید ببینیم واجب النفقه کیه. اون کسی که وجوب نفقه دارد، واجب النفقه است، او باید پرداخت بکنه. اگر این عرض کنم شخص واجب النفقه فردی است، واجب النفقه که باشه باید پرداخت بکنه.
من منظورم اینه که اینجا که نباید تفاوتی در اون کسی که نفقه میده ایجاد بشه. تو شما فهمیدید که اون اقرارش حیث مالیش پذیرفته نمیشه، لذا لزومن ما نباید بندازیم اختی بیت المال. اینجا باید دیگیم که اصلا این قبل از اقرار نسب این سفی تحت تکفل هر کسی بود، الان هم باید تحت تکفل اون باشه. اگر بیت المال میداد، الان هم باید بیت المال میداد. اگر برادری برادرش بود، الان باید برادرش بده. اگر برادری پدر بزرگش بود، الان باید همون بده. نباید دیگیم که بیدیم، چون اگر بگیم اقرار علی غیره میشه.
خب حالا ممکنه بیت المال رو این غیرهی که شما میگید حساب نکنن. ببینید بیت المال مال مصالح مسلمین است. این مصلحت مسلمین، ولو مثلا یه فردی رو اقرار به نسب کرده باشه، اما مصلحت مجموعه مسلمین این باشه که این امور رو بیت المال اداره کنه. اگر فرد خاص بود کاملا حرفتون عرض کنم مورد پذیرش بود، یعنی شما میگفتید این آقا اقرار به نسب کرده، الان شما میخواید مثلا نفقهشو بندازید گردن زید، این میشد اقرار علی غیر. این غیر اگر فرد خاصی مثل زید و عمرو بکر بود، فرمایشتون کاملا مورد پذیرش بود. اما ممکنه این غیر رو بیت المال رو حساب نکنن، چون بیت المال یه قاعده مجزایی دارد. بیت المال مال مصالح مسلمین، این مصالح مسلمین هر جایی باشه این بیت المال میتونه اونجا مصرف بشه.
نافذ در امور مالی دیدید؟ یعنی در حالی که ما نباید
رو دیگه نافذ در امور مالی ندیدیم که گفتیم از جیب خودش ندید. نافذ در امور
مالی به خاطر اقرایین انداختید به عهده یک مثلا
بیگرمانی، اونو که جواب دادم دیگه، اون دیگه تکرارش نکنید. عرض کردم به خاطر اقرار این ما ننداختیم. قاعده بیت المال این است که باید در مصالح مسلمین مصرف بشه، اینجا هم در مصالح مسلمین مصرف شده، این ربطی به اقرار این آقا نداره. دقت میکنین؟ به طور کلی بیت المال مال مصالح مسلمینه، اینم یکی از مصالح مسلمینه. بر اساس اون قاعده ما از بیت المال دادیم، ولذا اگر زید و عمرو بکر بودن گفتم فرمایشتون فرمایش درست.
اینجا باز یک کسب مال دیگه، یعنی ایشون موقعی که توی خور میاد خور میکنه، مثلا اگر صفی نباشه ممکنه با 1000 تومان خور کنه، اگر صفی باشه مثلا ممکنه با 500 تومان خور کنه.
کسب مال برای صفی اشکال نداره،
کسب مالی که در مقابلش عوضی داره. نداره،
عوض نداده دیگه، اینجا اینجا طلاق داده.
طلاق داده چی داده؟ بلغ داده.
عوض مالی نیست اینا، چون عوض مالی نیست میگن اشکال نداره. ببینید یه وقت هست یه کسی میره سفیه ها، میره مثلا فرض کنید کار میکنه معامله نمیکنه ها. ببین یه وقت هست معامله است، مثلا اجاره است، بیع، مضاربه است، یه معامله است. معاملات سفیه عرض کنم صحیح نیست، اما کسب مال مثلا بره تو بیابون مثلا هیزم جمع کنه، بعد به هیزم رو بیاد بفروشه، حالا خودش هم نفروشه، مثلا هیزمشو ولیش بفروشه مثلا براش، این هیزمی که جمع کرده در واقع یه نوع کسب ماله، کسب مال اشکال نداره. لذا طلاق هم این که بوز رو داده و در قبالش پول گرفته، این کسب مال به این معنا که یه معامله معاوضه مالی که دو طرفش مال باشه نیست. مالی بله، مالی بله، اما خلع و طلاق رو مالی نمیدانند، جهت مالی نیست.
چون پذیرفت این کسب مال دیگه، و کسی که دو تا چهار تا رو نمیدونه ممکن با 1000 تومن 2000 تومن فرق کنه، یکی ممکن با 1000 تومن.
فرمایشتون رو فهمیدم، دقت بکنید به عرض من. یه وقت یه کتابی رو میده ارزون میفروشه، در یعنی یه مالی از ملکش خارج میشه در خیلی خوب. این آقایون معتقدن مثل طلاق، چه طلاق خلع چه طلاقهای دیگه، این اصلا خروج ملک از مال این آقا نیست، یعنی مالی از ملکش خارج نشده، چون خارج نشده این مالی محسوب نمیشه. ولذا ایشون فرمود فی مال لا یتزم من اخراج المال، این اخراج مال نیست، اخراج بز است و این مالی محسوب نمیشه دیگه. نمیتونن تبدیل به دیهش بکنن دیگه. نمیتونه، یعنی سفیه نمیتونه عرض کنم مال در قبالش پرداخت بکنه، اینو عرض کنم به اقرار او ثابت نمیشه اون دیه، یعنی قصاصش ثابت میشه اما دیه قابل اثبات با اقرار نیست، یعنی اقرار نمیتونه جهت مالی اون رو اثباتش بکنه. مطلب بعدی دوستان دقت کنید، آیا جائز است که غیر سفیه سفیه رو وکیل کنه در عقود؟ ما تا به حال عرض کردیم سفیه نمیتونه عقود مالی برای خودش انجام بده، یعنی عقد مالی مثل بیع، مثل اجاره، مثل مضاربه و امثال اینها رو آقای سفیه برای خودش نمیتونه انجام بده. حالا سوال، آیا کس دیگری میتواند سفیه رو وکیل کنه در بیع، وکیل کنه در اجاره، وکیل کنه در مضاربه و امثال اینها؟ یه عبارتی رو مرحوم شهید اول داره، اون عبارت اینه، ایشون میفرماد و یجوز و ان یتوکل لغیره فی سایر العقود، جائز است که وکیل عرض کنم شود جناب سفیه برای غیر او، برای غیر سفیه در سایر عقود. این کلمه سایر رو جناب شهید ثانی بحث ادبی و لغوی در موردش داره، میفرماد سایر العقود یعنی جمیع العقود، سایر العقود یعنی جمیع العقود، یعنی جائز است که وکیل شود آقای سفیه برای غیر سفیه در همه عقود، چه بی باشه، چه اجاره باشه، چه مضاربه باشه، چه عقود دیگر باشه. خب حالا کلمه سائر چطور شد به معنای جمیع اومد؟ آیا سائر به معنای جمیع داریم یا نداریم؟ ایشون میفهمد اختلاف نظره. بعضیا گفتن این حرف ضعیف است که ما بگیم سائر به معنای جمیع میاد، بعضیا هم پذیرفتن. اجازه بدید این عرض کنم یک بحث عبارت خوندنی، عبارت شروع عبارت براتون میخونم، موقع عبارت خوندن مطلب فقهی نداره. علا ای حالن ایشون می فرماید امکان این که سفیه برای غیر سفیه وکیل بشود و عقود را انجام بده اشکالی نداره. خب حالا چرا میگیم وکیل شدن سفیه اشکال نداره، با اینکه خودش برای خودش نمیتونه بی انجام بده، اجاره انجام بده، اما وکیل دیگری میتونه بشه؟ ایشون می فرماید علتش این است که سفیه مثل مجنون نیست که مسلوب العباره باشه. آخه مجنون عبارتش هیچ ارزش فقهی و شرعی نداره، اثر شرعی نداره، هزار بارم بگه به تو بیعی اتفاق نمی افته، اما صفی اینجوری نیست. صفی تصرف مالی اونم توی مال خودش نمیتونه انجام بده چون توان مدیریت اقتصادی رو نداره، اما نسبت به دیگران اگر دیگران اومدن اون رو وکیل کردن، طبیعتاً موکلی که صفیح رو وکیلش میکنه خودش حواسش هست که این صفیح داره چه کار میکنه. خب وقتی این آقا رو صفیح میداند، چطور این آقای صفیح رو وکیل میکنه اما مالش رو در اختیارش میگذاره اما نظارت نمیکنه؟ چون نظارت موکل پشت سرشه. ایشون میفهمد وکالت صفیح از غیر صفیح تو این امور اشکالی نداره. این مطلب اولم. مطلب دوم نسبت به مجنون، دوستان تا به حال هرچی بحث کردیم مربوط بود به صغیر و صفیح. نسبت به مجنون ایشون میفرماید حجر مجنون امتداد پیدا میکنه تا وقتی که این مجنون از حال جنون در بیاد سالم بشه. اون وقت محجور بودن مجنون هم دوستان شما میدانید هم در تصرفات مالی است هم در تصرفات غیر مالی. یعنی مجنون تصرفات غیر مالی هم نمیتواند بکنه، لذا اگر مجنون بخواد ازدواجم بکنه صیغه نکاح رو خودش نمیتونه بخونه. این تصرف غیر مالی ولو غیر مالی است اما توسط مجنون امکان پذیر نیست. اینم عرض کنم مطلب دومم. مطلب سوم نسبت به صغیر و مجنون، کیا ولی این صغیر و مجنونن؟ ایشون دوستان میفرماید اول پدر و جد، بعد وصی پدر و جد، بعدم حاکم. دقت کنید، اول پدر و جد، بعد وصی این دو، بعد کی؟ بعد حاکم. نسبت به پدر و جد دوستان، ولایت پدر و جد ولایت اشتراکی است. این که میگیم ولایت اشتراکی است یعنی در عرض همدیگه هر کدام به طور مستقل ولایت دارن. خب حالا هر کدام در عرض همدیگه به طور مستقل ولایت دارن، اینجا یه سوالاتی پیش میاد. یه وقت پدر و جد توافق میکنن نسبت به یک تصرفی، مثلا بابای میگه خونه بچه رو بفروشیم به صلاحشه، جدم میگه بفروشیم به صلاحشه. بابای میگه به زید بفروشیم، جدم میگه به زید بفروشیم. توافق دارن، هیچ کدوم با هم دیگه اختلافی ندارن. خب اینجا که مطلب روشن و واضحه. اما اگر توافق نداشتند و تعارض کردن، اینجا چی؟ ایشون میفرماد هر که عقد رو جلوتر بخونه قول اون نافذه. فرض بکنید پدر اومد خونه رو فروخ به زید، جد اومد خونه رو فروخ به عمر. فرضمونم این است که این بیعها هیچ کدوم خلاف مصلحت بچه نیست، هیچ کدوم خلاف مصلحت نیست. ایشون میفهمد هر که عقد رو جلوتر خونده اون نافذه. در واقع اونی که عقد رو جلوتر خوند باعث میشه که اون خونه از ملک بچه خارج بشه. وقتی از ملک بچه خارج شد دیگه اون دومی نمیتونه عقدی نسبت به اون خونه بخونه. حالا اگر عقد رو با هم خوندن چی؟ ایشون میفهمند اگر عقد رو با هم بخونن سه تا وجه وجود داره. ممکنه بگیم هر دو عقد باطله، ممکنه بگیم عقد اب مقدم است. دوستان اگر بگیم عقد اب مقدمه، چرا مقدمه؟ نزدیکتر به بچه است، بالاخره واسطه بین او و بچه وجود نداره، اما جد یه واسطه داره. بعضی هم گفتن نه، عقد جد مقدمه. چرا؟ چون این جده یه وقتی خودش ولایت بر اب هم داشته، زمانی که این اب خودش صغیر بوده او ولایت بر اب هم داشته. علی ای حال اول اب و جد، بعد وصی این دو، بعدم حاکم. نکته آخری که من عرض بکنم دیگه عبارت بخونم، نسبت به ولی صفیح دوستان دو تا نظر مطرحه. نسبت به ولی صفیح، تا به حال صحبت سر ولی صغیر و مجنون بود که گفتیم پدر و جد، بعد وصی این دو، بعدم حاکم. اما نسبت به صفیح دوستان، طبیعتا مرادمون صفیح است که صغیر نباشه دیگه. نسبت به صفیح دو تا نظر مطرحه. یک نظر این است که اگر سابقه رشید بودن ندارد، یعنی هیچ وقت رشید نبوده، از وقتی بالغ شده همینجور صفیح بوده الان هم صفیحه، اینجا گفتن ولایتش با ابوجد است، بعد وسی، بعد حاکم، مثل صغیر، مثل مجنون، اول ابوجد، بعد وسی این دو، بعدم حاکم. چرا؟ عملا به استصحاب. در واقع ها این در زمان صغیر بودنش ولیش کی بود؟ ولیش پدر و جدش بود. الان هم که صغیر نیست ولیش بازم همون ابوجدن. استصحاب ولایت اب و جد میکنیم در زمان صغر سن. این مال وقتی است که سابقه رشید بودن ندارد. اما اگر سابقه رشید بودن رو داره، دوستان سابقه رشید بودن رو داره یعنی چی؟ یعنی این بچه بالغ که شده ها، یا همون موقع بلوغ یا دو سال بعدش مثلا رشید شد، رشید شد بعد تو 25 سالگی سرش خورد به یه جایی، دیوونه نشده اما از حال رشد در اومده، صفیحه. حالا که صفیح شده چون سابقه رشد دارد، این آقایون میگن دیگه ولایت پدر و جد و وصی پدر و جد از او منفصل شده، یعنی پدر و جد دیگه ولایت بر او ندارن، ولایتش فقط با حاکمه، یعنی حاکم ولی اوست، دیگه پدر و جد ولایت ندارن. چرا؟ چون اینجا دیگه ما استصحاب نداریم. چرا دوستان استصحاب نداریم؟ چون حالت سابقش عدم ولایت ابوجد است، نه ولایت ابوجد، چون ولایت ابوجد در زمان صغر سنش بود که از بین رفت. چون فرضمون این است که این سابقه رشید بودن رو داره، برگشتن ولایت ابوجد هم دلیل میخواد، که ما یه همچی دلیلی برای برگشت ولایت ابوجد نداریم. اما حاکم عرض کنم ولایت عام داره و دلیل عام بر ولایت حاکم داریم که نسبت به هر کسی که ولی ندارد حاکم ولایت داره. این یک نظر عرض کنم در مسئله. اما بعضی ها دوستان گفتن ولایت صفیح چه سابقه رشید بودن داشته باشه چه نداشته باشه با حاکمه. ولایت صفیح چه سابقه رشید بودن داشته باشد چه نداشته باشه با حاکمه. بعضی ها این حرف رو زدن. علتش هم این است. اینا میدونی چی میگن؟ میگن آقا حجر گذاشتن بر این صفیح و برداشتن حجر با او با کیه؟ با حاکمه. یعنی حاکم شرع است که میتونه حجر رو بگذاره بر صفیح، میتونه حجر رو از صفیح برداره وقتی رشید شد. چون گذاشتن حجر و برداشتن حجر وظیفه حاکمه، لذا اختیار او و ولایت او هم با حاکمه. اینا رو بخونیم تا ببینیم به بحث بعدی میرسیم یا نمیرسیم. نگاه کنید. و یجوز ان یتوکل لغیره فی سایر العقود ای جمیعها، جائز است که وکیل شود آقای صفیح برای غیر صفیح در سایر عقود. آقا سایر عقود یعنی چی؟ میگه ای جمیعها. و ان کان قد ضعف اطلاقه علی، گرچه بعضیا تضعیف کردن. چی را تضعیف کردن؟ اطلاق کلمه سائر بر جمیع را. گفتن سائر به معنای جمیع نمیاد تو کلام عرب. و این کان قد ضعف بعض اهل العربیه، که فاعل ضعف است، اطلاقه یعنی اطلاق کلمه سائر را بر جمیع. حتی عده فی درت الغواص. درت الغواص دوستان مؤلف شخصی است به نام حریری، شافعی مذهب و متوفای 516 هجری قمری، یعنی مال 9 قرن، بیش از 9 قرن پیشه. علی ای حال صاحب درة القواص شمرده است این عرض کنم اطلاق کلمه سائر بر جمیع را، عدهو ضمیرشو بزنید به این اطلاق، شمرده است این اطلاق رو در درة القواص من اوهام الخواص. ایشون گفته این از وهمی است که بعضی از خواص کردن. و جعله مختصا بالباقی، قرار داده کلمه سائر رو مختص به باقی، گفته معنای سائر باقیه. اخذ له من السعر، گفته سائر از کلمه سعر گرفته شده. و هو البقیه، دوستان سعر مؤمن که میگن مستحب، سعر مؤمن یعنی چی؟ یعنی تتمه مثلا آبی که خورده، تتمه غذایی که خورده. پس سعر به معنای بقیه است. اخزن لهو یعنی اون سائر، عرض کنم اخذ کرده کلمه سائر را از کلمه سعر که به معنای بقیه است. و علیه جاء قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لبن غیلان لما اسلم علی اشرا نسوه. می فرماید فرمایش پیغمبر اکرم به ابن غیلان وقتی مسلمان شد و 10 زن داشت وقتی مسلمان شد. آخه در زمان جاهلیت که منحصر در 4 زن نبوده، این 10 زن داشته مسلمان شده. حضرت بهش فرمودن امسک علیک اربعن و فارق سائرهن، یعنی 6 تاشون رو ازشون جدا شد، 4 تاشون رو برای خودت نگه دار. این که میگه فارق سائرهن یعنی بقیه شون رو، اون 6 دیگه شون رو. لکن قد اجازه بعضهم، این گفتیم بعضیا قبول نکردن اطلاق کلمه سائر بر جمیع رو، اما بعضیا اجازه دادن، گفتن اشکالی نداره. خب حالا از این بحث لغوی بیایید بیرون. چرا میگید وکیل شدن سفیه برای غیر سفیه اشکال نداره؟ میگه و انما جاز توکیل و غیره له لان عبارته لیس مسلوبه مطلقا. این که ما گفتیم جائز است وکیل شدن، عرض کنم غیر سفیه، عذر میخوام، وکیل کردن غیر سفیه مر اون سفیه را، توکیل یعنی وکیل کردن، وکیل کردن غیر سفیه مر اون سفیه را، این علتش اینه، چون عبارت سفیه مسلوب نیست مطلقا، یعنی این طور نیست که برای دیگران اگر بخواد عقدی رو انجام بده این مسلوب العباره باشه و نتونه عقدی رو بخونه، بل مما یقتضی التصرف فی مالهی، یعنی اون معاملاتی که اقتضاء تصرف در مال خودش رو داره اونا رو ممنوعه، و الا اگر برای دیگران بخواد معاملهی رو انجام بده این اشکال نداره. نفرمایید اگر توان عرض کنم مدیریت مالی رو نداره، طبیعتا مدیریت مالی نسبت به دیگران هم این توانشو نداره، بله نسبت به دیگران هم توانشو نداره، اما بالاخره موکل طبیعتا وقتی وکالت خودش رو سپرد به یک سفیه اون نظارت خودش رو هم داره، یعنی محدوده عرض کنم اختیاراتی که به این سفیه میده یه محدوده ایست که اون تو اموالش تصرفی نکنه که به ضررش تمام بشه. این مطلب اول عرض کردم، این قید رو دارد، قید رو داره، مال اینجا نیست، مال وکالته، هیچ ربطی به اینجا نداره. هر موکلی نسبت به وکیلش میتونه قید و قیودی بگذاره، بگه آقا تو وکیلی تو این قسمت، فقط میتونی این خونه رو به 500 میلیون بفروشی، نه یک قرون کمتر نه یک قرون بیشتر. الان هم ما میگیم مطلقه، بله بله میتونه بکنه، اما موکل نظارت طبیعتا داره، نظارت هم نداشته باشه انگار پولشو ریخته تو چاه بریزه، اشکالی نداره. ما میخوایم عرض کنیم اینکه این مدیریت مالی نداره باعث نمیشود که نتوانیم وکالت مالی بهش بدیم، او وکالت مالی رو میتونه بگیره، ما هم میتونیم بهش بدیم، تصرف هم میتونه بکنه. چرا؟ چون یه آقا بالا سر داره، یه ناظر داره، یعنی موکل طبعا به خاطر جیب خودش هم که شده حواسش به این هست، ولی مال خودش رو هدر کرده. تصرف مالی فقط تو اموال خودش نمیتونه سفیه بکنه، تو اموال دیگران با وکالت و طبیعتا توی وکالت نظارت موکل هست میتونه بکنه، مشکلی هم نداره. و یمتد حجر المجنون فی التصرفات المالیه و غیرها حتی یفیق و یکمل عقله. تا اینجا دوستان از عرض کنم جلسات قبلی تا اینجا بحثمون سر صغیر بود و سفیه، حالا میگه مجنون امتداد پیدا میکنه، حجرش محجور بودنش در تصرفات مالیه و غیر مالیه تا وقتی که مفیق بشود، حتی یفیق یعنی تا وقتی که از حال جنون در بیاد و سالم بشه و عقلش کامل بشه. اینم مطلب دوم. خب حالا ولی صغیر و مجنون کیه؟ میگه ولولای فی مالهما ای صغیر و المجنون للعب والجد لهو. این لهو دوستان یعنی للعب، یعنی پدر و جد پدری، این ولجد یعنی جد للعب، یعنی پدر پدر و این علا، هرچی بره بالا، این هرچی بره بالا یعنی همین ها، پدر پدر، پدر پدر پدر، پدر 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 پدر، یعنی همش باید پدر باشه، یکیش مادر باشه به درد نمیخوره. یعنی اگه 10 تا پشت اونوری هم بگیم مادر پدر 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 همینجور بیم تا پایین به درد نمیخوره، فقط پدر و جد پدری از طریق پدر عرض کنم او و پدر پدرش و همینجور بره بالا، اینا ولی او هستن. فیشترکان فی الولایه لو اجتمعا، شریکند اب و جد در ولایت اگر اجتماع بکنن. این اگر اجتماع بکنن یعنی اگر پدر باشه جدم باشه دیگه، هیچ کدوم از دنیا نرفته باشه. فعن اتفقا، حالا اگر توافق کردن علا امر نفذه مشکلی نداریم، اما و این تعارضا اگر تعارض کردن قدم عقد و سابق، عقد اونی که جلوتر عقد رو خونده اون مقدمه، این سابق نه این که جد بر سابقه ها، نه سابق یعنی سابق در خواندن عقد، اون عقدش مقدمه. فعن اتفقا، حالا اگر هر دو با هم دیگه عقد رو خوندن، ففی بطلانه او ترجیح الاب او الجد اوجه، سه تا وجه داریم، ممکنه بگیم عقد هر دو باطله، ممکنه عقد اب رو ترجیح بدیم به خاطر اینکه اب نسبت به فرزند نزدیکتره، ممکنه عقد جد رو ما عرض کنم خدمت شما مقدم کنیم، به جهت اینکه جد خودش یه وقتی ولایت بر عرض کنم خدمت شما اون اب هم داشته. ثم الوسیل احدهما مع فقدهما، اگر اب و جد نبودن وسیع اونها، ثم الحاکم مع فقد الوسیل، والولای فی مال سفیه الذی لم یسبق رشده، ولایت در مال سفیهی که عرض کنم سابقه رشد ندارد، یعنی هیچ وقت این عرض کنم خدمت چون رشید نبوده، کذالک، کذالک یعنی للعب والجد الی آخر ما ذکر، الی آخر ما ذکر یعنی ثم الوسی ثم الحاکم، عملا بالاستصحاب. این استصحاب یعنی چی؟ یعنی استصحاب ولایت اب و جد در زمان صغیر بودن او. فان سبق رشده، اما اگر سابقه رشد داره یعنی رشید بود بعد سرش به یه جای خرد شد صفی، ورتفع الحجر عنه بالبلوغ معه، معه یعنی مال مع رشد، حجر از این صفیه برداشته شد به واسطه بالغ شدن همراه رشد، ثم لحقه الصفه، بعد صفات براش پیش آمد کرد. اینجا گفتن فل الحاکم الولایه دونهم، دونهم یعنی دون الاب والجد والوسی، یعنی اب و جد و وسی دیگه ولایت ندارن، حاکم ولایت داره. چرا؟ لارتفاع الولایه عنه به رشد، چون به واسطه رشد این ولایت اب و جد از او منتفی شد. فلا تعود الیهم، ولایت دیگه بر نمیگرده به اون اب و جد و وسی الا به دلیل و هو منتفی، دلیلم که اینجا منتفی است. خب پس طبیعتا اینجا میخوام بگیم حاکم ولیه دیگه، میگه ول حاکم ولی عام، حاکم هم ولایتش ولایت عام است، لا یحتاج الی دلیل، دیگه دلیل خاص نمیخواد، اون دلیل عام بر ولایتش داریم. و ان تخلف فی بعض الموارد، گرچه ولایت حاکم هم تو بعضی از موارد تخلف میکنه، به این معنا که یه مواردی هست که حاکم ولایت نداره، مثل بچه‌ای که پدر داره، خب بچه‌ای که پدر داره که دیگه حاکم ولایت نداره نسبت به او، یه مواردی رو داریم که حاکم ولایت نداره، اما این ولایت عامش در مواردی که شخص ولی نداره همگانی است. وقیل، یک سطر دیگه، وقیل الولایه فی مالهی للحاکم مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ چه سابقه رشد داشته باشه چه سابقه رشد نداشته باشه فرق نمیکنه، ولایت مال حاکمه، ولایت این سفیه. چرا؟ لظهور توقف الحجر علیه و رفعه علی حکمه. دوستان دقت کنید، چون ظهور دارد توقف حجر بر این سفیه و رفع حجر از این سفیه، رفعه ضمیرشو بزنید به حجر، یعنی چه ما بخوایم حجر بر سفیه بگذاریم چه بخوایم رفع حجر کنیم از اون، این گذاشتن حجر و برداشتن حجر متوقف بر چیه؟ علا حکمهی، علا حکمهی متعلق به متوقف است، یعنی توقف دارد بر حکم او. و این توقف حجر بر حکم حاکم ظهور داره در چی؟ این فی کون نظر، دوستان جار و مجرور متعلق به ظهور، یعنی ظهور دارد توقف حجر و رفع حجر بر حکم حاکم، ظهور داره در چی؟ در این که نظر با حاکم است، فی کون نظر الی الحاکم، یعنی در این که او باید اختیار و سرپرستی این سفیه رو عرض کنم داشته باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی